قدردان همراهی شما با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هستیم. همچنان محبت بفرمایید، ما رو همراهی بفرمایید، اما در ادامه برنامه زندگی رویداد رو تقدیم حضور شما شنوندگان فرهیخته این شبکه خواهیم کرد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم برنامه امروز رو همراه همکاران خوبم تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین. روز جهانی کودک و یادآوری جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی. اقتصاد رژیم صهیونیستی در مرز فروپاشی پس از طوفان الاقصی. نامه رئیس مجلس به رؤسای مجالس جهان. بازتاب اولین سالگرد عملیات طوفان الاقصی. طرح‌های عملیاتی ایران برای پاسخ سخت به اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی و انشاءالله در بخش با اهالی کتاب و کلمه هم درنگی خواهیم داشت بر کتاب او باید فرمانده باشد به مناسبت نهمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، سردار شهید حاج حسین همدانی. شما هم مثل هر روز ما رو با پیامک هاتون یاری کنید و در سال پیامکی برنامه امروز هم شرکت بکنید. از شما پرسیدیم در روز جهانی کودک چه جمله یا عبارتی رو برای همدردی با کودکان غزه با ما به اشتراک می‌ذارید. مثل همیشه پیامک هاتون رو به 301035 سامانی پیامکی رادیو گفتگو برای ما ارسال کنید. شما میتونید همین الان این برنامه رویداد رو به صورت زنده و مستقیم از نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید، در حالی که اینترنتش هم رایگانه، و اگر موفق به شنیدن برنامه نشدید میتونید در نرم افزار کاربردی ایران صدا نام رویداد رو جستجو بکنید، برنامه مورد نظرتون رو بارگیری کنید و در موقع مناسب اون رو به راحتی بشنوید. در برنامه امروز هم بخش ویژه‌ای برای موضوع مهم عملیات طوفان الاقصی داریم و بریم اولین بخش از برنامه رو شروع بکنیم با موضوع روز جهانی کودک و یادآوری جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی.
کودک اخوان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بپوشه. فلسطینی ها تحقیر کردن هم رژیم قاصد را هم پشتیبانان رژیم قاصد را تحقیر کردن.
بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید. همونطور که گفتم در اولین بخش از برنامه امروز موضوع روز جهانی کودک و یادآوری جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو پیگیری می‌کنیم با حضور تلفنی جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و مسائل منطقه غرب آسیا. جناب کنعانی مقدم سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای رشیدی،
همکارانم
و همه شنوندگان خوب این برنامه و آرزوی توفیق همگی در عبادات و در این لحظات عبادی و امیدواریم که ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن
انشاءالله. زنده باشید جناب کنعانی مقدم. خب از منظر شما کودک‌کشی در غزه رو اساسا در نظامنامه‌های جهانی چطور میشه دنبال و پیگیری کرد؟
خب ما سال گذشته سال اشک‌ها و لبخندها بود. اشک‌ها به خاطر جنایت رژیم صهیونیستی، شهادت فرماندهان مقاومت، شهادت سید حسن نصرالله این نفس زکیه و فرماندهانی که از نیروهای مقاومت بودند چه در فلسطین چه در لبنان و چه فرماندهان مستشاران ایرانی، به هر حال این اشک‌ها بود داشت، منتها غم و اندوه 17000 کودک و نوزادی که در عملیات غزه به شهادت رسید غم سنگینی است که فراموش ناشدنی هم هستش. ما دیروز اگر در اخبار دیده باشین هفتمین کنفرانس بین المللی دفاع از حقوق کودکان فلسطین رو گذاشتیم که صدها مهمان خارجی بودن با حضور جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش پرورش و جناب دکتر اختری و خیلی از دوستان و مسئولین و هیئت رئیسه مجلس که بیاناتی و آمارهای اونجا داده شد که و فیلمهایی نشون داده شد که قلب هر انسانی رو به لحظه موت میرسونه و آرزوی مرگ میکنه آدم. لبخندها هم که خب به هر حال در این سال ما عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 و همچنین اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شکستن تلسم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی با حملات موشکی که انجام داد که دل همه مؤمنین رو شاد کرد، خود جمعه نصر با امامت حضرت آقا که امام المقاومه هستند اقامه شد به وسعت تمام جبهه مقاومت و همه کسانی که خودشون رو متعلق به این جبهه می‌دونستان در این نماز اقامه کردند به حضرت آقا و لبیک گفتند و به حال تبعیت کردن از فرامین حضرت. به خاطر همین روز جهانی کودک هم که جناب عالی فرمودین، ما برنامه 3 روز برنامه‌های مفصلی رو در این زمینه داشتیم که مهمونان داخلی و خارجی و سازمان‌های مردم نهاد، این کارم توسط سازمان‌های مردم نهاد مدافع فلسطین انجام شد که من خودم تحلیل اجرایی همین کمیته اجرایی سازمان‌های مردم نهاد دفاع از ملت فلسطین هستم که قرار بسیار خوب و تقریبا در سطح بین المللی انجام شد و امیدوارم ثمرات بسیاری داشته باشه. گرچه ما هم مسائل حقوقی این موضوع رو در کمیته‌های مختلف داریم پیگیری میکنیم. کودک‌کشی رژیم صهیونیستی، میدونیم در قاموس صهیونیست کودک کشتن لذت بخش جز عبادتشون محسوب میشه و در کتب خودشون این رو تأکید میکنه. حتی کودکانی رو در شکم مادرانی که هنوز به دنیا نیامده رو با گلوله مورد هدف قرار دادن و کشتن و اینا یک نوع سادیسم نیست که در سربازان صهیونیستی پرورش داده شده که این چنین کودک کشی و زن کشی کنن. همون مثل اجدادشون که بالاخره فرمان فرعونی بوده که کودکان رو بکشیم و زنان رو زنده نگه داریم و اونا بر همین منوال حرکت میکنن و متاسفانه سازمان های حقوق بشری، دفاع از حقوق کودکان و سازمان هایی که به هر حال وظیفه و تکلیفی برای دفاع از حقوق انسانیت دارن، هیچ گونه عکس العملی در این مسائل نشون نمیدن، چون صهیونیست ها رو آمریکایی ها حمایت میکنن و عملا محور شر که آمریکا و رژیم صهیونیستی هستش و بعضی از کشورهای اروپایی که شهید بزرگوارمون امام موسی صدر میگفت صهیونیست ها شر مطلق هم. و از شر مطلق شما هیچ توقع انسانیت و حریت نباید داشته باشید. اونا مرکز فساد و فحشا و جنایت و کودک‌کشی و آپارتاید و همه اینا هستن و الان هم رژیم صهیونیستی کاملا بر این مسیر داره حرکت میکنه و اقدام میکنه و مقام معظم رهبری در نماز جمعه نصر هم فرمودن که دشمنان مردم فلسطین، دشمنان لبنان، دشمنان حزب الله و دشمنان یمن، دشمنان سوریه، دشمنان عراق، افغانستان، ایران، همه اینا یکی هستن. یعنی دشمن مشترک ما رژیم صهیونیستی و امریکا هست و شما شاهدید که در بمباران به شهادت رسیدن رئیس حسن نصرالله این نفس زکیه با هواپیمای آمریکایی، با بمب امریکایی، با خلبانهای دو طابیتی در امریکایی، با فرمان رژیم صهیونیستی از نیویورک و حمایت و پشتیبانی آمریکا این کار انجام شد. خب این نشون دهنده این هستش که ما طرفمون الان آمریکاست و صهیونیست ها سربازان یک پادگان نظامی در منطقه خاورمیانه هستن که با سلاح آمریکایی و پول آمریکایی و حمایت‌های آمریکایی دارن می‌جنگن.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب کنعانی. مبتنی بر جلسه‌ای که فرمودی دیروز برگزار شد و تصاویری پخش شد و صحبت‌های شد در مورد وضعیت کودکان، خوشحال می‌شدیم که در حقیقت شما در سوال پیامکی برنامه ما هم شرکت بکنید. ما از شنوندهای خوبمون پرسیدیم که چه جمله و عبارتی رو برای همدردی با کودکان غزه با ما به اشتراک می‌ذارن. دوستان خوبمون پیام‌هاشون رو ارسال می‌کنن به 3035. اما شما بفرمایید جمله‌ای که برای همدردی با کودکان غزه دارید.
همون سخنی که امام حسین فرمودن که خون بر شمشیر پیروز است. خون این کودکان با قول خود عرب ها میگن سینتا سردم الاسی فیا سویف خوزینی، خون بر شمشیر پیروز است، این شمشیر آما را دریابی. به این خاطر به نظر میسه که خون این کودکان بدون تقاص، بدون انتقام، بدون پاسخ نخواهد بود و این سیلی که راه افتاد از این خون افراد پاک و منزه قطعا رژیم
صهیونیستی
رو به نابودی
خواهد کشید. انشالله. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد، مثل همیشه همدلانه و انشالله در فرصتهای آتی در خدمتون خواهیم بود. روزتون بخیر.
شما سه دعا داریم. خداحافظ.
روزتون بخیر. مرحبا جیش رسول الله سنو سلی تلغات انشاء الله مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنو سلی فی القدس ان شاء الله سنو سلی فی القدس ان شاء الله. شنونده خوبم با شما تلفن 0912-0422 سلام کردن به همه شما شنوندگان خوب و نوشتن که همگام و همراه کودکان غزه خواهیم بود. معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. خانم سمیرا محبی از قم برامون پیامک فرستادن به 3035 و خطاب به کودکان غزه برای همدردی با اونها نوشتند انتقام شما رو میگیریم. تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. همطور که گفتم همچنان در سالگرد عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی بسیاری از موضوعات برنامه امروز هم به این موضوع مهم و عملیات سرنوشت ساز اختصاص داره و در دومین بخش از برنامه هم اقتصاد رژیم صهیونیستی در مرز فروپاشی پس از طوفان الاقصی رو بررسی میکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای محمد حسین قدیری عبیانه، کارشناس علوم راهبردی و سفیر و دیپلمات سابق. جناب قدیری عبیانه سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. خب حتما مطلع هستید که فارن پالیسی نوشت که بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هزینه جنگ علیه غزه و لبنان رو حدوداً معادل 12% تولید ناخالص داخلیشون تخمین میزنه. بسیاری از سرمایه گذاران از سرزمین های اشغالی فرار کردند و نیروی انسانی موجود هم که نیروی فعال فضای کار بوده در حال مهاجرته. تأثیرات طوفان الاقصی در یک سال گذشته رو در اقتصاد رژیم صهیونیستی از این منظر چطور میشه بررسی کرد؟
بله، شما میدونید که هر جا امنیت نباشه اونجا سرمایه گذاری، یعنی بخش خصوصی سرمایه‌اش اونجا نمیبره.
بله،
اتفاقا یکی از دلایلی که سیستان بلوچستان ما و کردستان ما یه مقدار از این جهات عقبا به خاطر گروه های تروریستی است که اونجا از امنیت رو خدشه‌دار کردن. این راجع به هر کشوری صدق میکنه. الان توی رژیم صهیونیستی مردم احساس امنیت نمی کنن. قبلا اینطوری بود که فکر میکردن ارتش شکست ناپذیره و اینا، هم مهاجرت میشد هم سرمایه میومد، سرمایه گذاری میشد. الان دیگه اون اعتماد نیست، یعنی اون اعتماد حتی برگشت پذیر هم نیست. بذار رتبه امنیت شغلی در امنیت اقتصادی در رژیم صهیونیستی به شدت پایین اومده. تعداد بسیار زیادی آواره شدن. یمنی ها این بندر ایلاتشون رو میزنن، یه اونجا شده قبرستون، یعنی گورستون شده، صدایی از اونجا در نمیاد، شرکت ها ورشکسته شدن، افراد بیکار شدن. ایفا هم همینطور بندر مهم اقتصادیشونه، اونجا هم که میبینیم که مرتب داره بمباران میشه. و نه تنها مهاجر نمیاد بلکه مهاجرت معکوس داره اتفاق میفته. کسانی که صف باستن تو فرودگاه بنگوارین و حالا جای دیگه هر طریقی که میتونن اونجا برن و این رژیم صهیونیستی رو دچار مشکل کرده. صحبت از حدود 60 میلیارد دلار خسارته که البته خسارت خیلی بیش از این حرف هست، ولی اونا میگن 60 میلیارد دلار. ولی همون هم بپذیریم رقم خیلی بزرگی محسوب میشه برای اقتصاد رژیم صهیونیستی. منتها خب آمریکا چیکار میکنه؟ آمریکا داره همه جور کمکی میکنه، هم تسلیحاتی کمک میکنه، تبلیغاتی، سیاسی، بین‌الملل، همه اینا، از جمله هم اقتصادی هم نظامی داره کمک میکنه. بمبای یک تونه میده، بزرگتر میده. همین آخرین رقمی که گفتن پرداخت میکنه بیش از 8 میلیارد دلار آمریکا کمک مالی داره میکنه به رژیم صهیونیستی.
حتی گزینه‌های بیشتری هم بوده تا 18 میلیارد دلار هم. آقای دکتر
حالا این آخریش رو بگم، آخریش رو بگم، نه زیاد کمک کرده. در کنار خب این الان اقتصاد رژیم صهیونیستی در حال فروپاشیه.
بله،
خودشون هم میدونن. اصلا غیر از اقتصادش خود نتانیاهو گفت اصلا ما بحث بودن و نبودن اسرائیل هست، یعنی تا اینجا پیش رفته کار و به خاطر بودن حاضرن دست به هر جنایتی بزنن و تمام دستاوردهای گذشتهشون از جمله مظلوم نماییشون که سالها ده ها سال روش تبلیغ میکردن این از بین رفته. الان در نزد افکار عمومی حتی آمریکا و اروپا نتانیاهو بدتر از هیتلره و صهیونیست‌ها بدتر از نازی‌ها هستن در جنایت پیشگی. و این خیلی مهمه.
آقای دکتر به غیر از
کسانی هم که کمک می‌کردن به اسرائیل، اونا هم دچار مشکل شدن. مثلا مک‌دونالد توی سری کشورها ورشکسته شده. اینا برای خودچینی اومدن گفتن ما یه سری از این سویچ‌ها رو می‌دیم، سربازای اسرائیلی رو تامین می‌کنیم.
بله.
همین باعث شد اصلا خیلی دیگه مک‌دونالد نخرن، نخورن. سمت اندونزی شعبهش تعطیل شد جای دیگه و سهام مکدونالد و شرکت های دیگه که کمک میکردن به شدت ساقط شد.
بله آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم خدمتون، به غیر از کمک های مستقیم امریکا که خب از ابتدای عملیات طوفان الاقصی به صورت مشهود بود و بارها مسئولین ارشد امریکایی سفر کردن به سرزمین های اشغالی برای این حمایت ها، احیانا کشورهای دیگری از جمله کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای عرب زبان و اسلامی هم کمک های اقتصادی داشتن به رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته؟
بله مثلا همین وقتی یمن که جای که عازم اسرائیل بودن یا رژیم صهیونیستی بودن اونجا اینا رو هدف قرار داد، مشکلات زیادی پدید اومد. امارات و عربستان و اردن راه زمینی ایجاد کردن برای رسوندن کمک ها. ترکیه هم کماکان داره تغذیهشون میکنه، هرچند علیه اسرائیلی شعار میده. آذربایجان بخش مهمی از نفت رژیم صهیونیستی رو تامین میکنه از طریق ترکیه، ترکیه میتونه جلوشو بگیره.
بله.
حتی یمنی ها گفتن ما کشتی هایی که در دریای مدیترانه بخوام بریم برن کمک بکنن یا چیز به اسرائیل، اونم مورد هدف قرار میدیم. اما یه نکته رو من میخوام بگم، بدهی دولت فدرال آمریکا زده بالای 35 میلیارد دلار، خیلی رقم دور 35 تریلیون دلار، 35 هزار میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا خیلی زیاده و اقتصاددانای آمریکا خیلی هشدار دادن. اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که آمریکا از دلارش سوء استفاده کرده و هی تحریم داره میکنه. این تحریم ها هم باعث شده که کشورها دنبال این باشن که از وابستگی به دلار نجات پیدا کنن. مثلا یکی از برنامه های بریکس اینه که دلار بذاره کنار با پولای محلی اگه بتونه اقدام بکنه. به همین دلیل هم حالا این کمکایی که آمریکا میکنه پول چاپ میکنه، یعنی پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و بالاخره به اقتصاد آمریکا هم لطمه.
بله بدون شک اقتصاد آمریکا هم تحت تاثیر این.
حالا ایلان ماسک ثروتمندترین مرد آمریکا، صاحب توییتر یا حالا خیلی تجهیزات و موشک و نمیدونم اتومبیلای برقی و غیره و اینها،
بله
اون اعلام کرده که تا 2 سال دیگه دلار آمریکا سقوط خواهد کرد.
قاعدتاً با این اتفاقاتی که امروز داره میفته قابل پیشبینی هم هست. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. از
یعنی میخوام بگم هم اقتصاد رژیم صهیونیستی رو به افول و سقوط، هم اقتصاد آمریکا حامی رژیم صهیونیستی
و بقیه حامیان رژیم صهیونیستی بدون شک. بله بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. روزتون بخیر باشه. از شما خداحافظی.
بخیر قربان شما. خداحافظ.
خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون با اهالی کتاب و کلمه که به همین موضوع طوفان الاقصی و محور مقاومت هم بی ارتباط نیست.
با اهالی کتاب و کلمه.
در ایام نهمین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج حسین همدانی هستیم که از فرماندهان برجسته محور مقاومت بودند و خدمات بسیاری در دفاع از حرم انجام دادند و در سال 94 به شهادت رسیدند از یاران شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی که هسته های مقاومت رو در کشور سوریه با حضور و کمک جوانان سوری تشکیل دادند و معادله‌ای که در حقیقت به نفع تکفیری ها بود رو تغییر دادند و جریان و فضای سوریه به نفع محور مقاومت تغییر پیدا کرد و امنیتی که امروز در اون مناطق شاهد هستیم حاصل تلاش بزرگوارانی مثل حاج حسین همدانی است. و با خبر شدیم که کتاب بسیار ارزنده‌ای به قلم سرکار خانم نجمی کتابچی منتشر شده در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی با عنوان او باید فرمانده باشد، که افتخار داریم میزبان تلفنی سرکار خانم کتابچی باشیم تا در مورد این کتاب و شخصیت حاج حسین همدانی با ایشون گفتگو بکنیم. سرکار خانم کتابچی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما و شنونده های برنامه شما. انشاءالله که این ایام بر همگی به خیر و مبارکی و میمنت سپری بشه و انشاءالله که اتفاقات خوبی رو در جبهه مقاومت شاهد باشیم.
انشاءالله زنده باشید. یکی از سرداران بزرگ سپاه اسلام که کتاب‌های متعددی در مورد زندگیشون نوشته شده، حتی کتاب عکس از تصاویر ایشون منتشر شده، کتاب‌هایی در قالب خاطرات، خاطرات شفاهی، در کتاب ارزشمندی خاطرات همسر ایشون منعکس شده، کتاب‌های متعددی شکر خدا در مورد شخصیت حاج حسین همدانی وجود داره. سوال من مشخصا این هست که شما از چه منظری و از چه دیدگاهی به زندگی این سردار بزرگ در کتابتون نگاه کردید؟
خب اول از همه این توضیح رو باید خدمتتون عرض کنم که کتاب او باید فرمانده باشد زندگی نامه سردار نیست.
بله.
و یک رمان هست، کاملا بر فضای داستان منطبق هست و شاید حدود 30-40% از کتاب به سردار شهید اختصاص پیدا میکنه و مابقی فضای داستانی کتاب هست.
بله.
و این کتاب نگاه کاملا متفاوت و منحصر به فردی داره. راجع به بحث حضور ایشون در سوریه و در جبهه مقاومت مطلقا اشاره نشده و کتاب راجع به مباحث پیش از انقلاب اسلامی، برای این کتاب هم خاص خود سردار بود که ایشون در زمانی که در قید حیات بودن تردد داشتن به مرکز اسناد انقلاب اسلامی و میخواستن که خاطراتشون و نظراتشون راجع به چیستی و چگونگی تحقق انقلاب اسلامی در قالب یک رمان نوشته بشه.
بله.
من خودم از کتابهایی که برای سردار نوشته شده، مثل کتابی که آقای برادر بزرگوارمون گلعلی بابایی نوشتن، خداحافظ سالار، و کتاب راز نگین سرخ، برای فضا دادن و بسترسازی بهتر این رمان هم استفاده کردم.
بله. سردار حسام نوشتن.
بله،
کتاب.
بله.
رو بله.
بله بله من اشتباه. بله. گفتم کتاب دیگه ای بود، کتاب فراموش کردم اسمش رو.
بله، سردار گلعلی بابایی هم زحمت کشیدن، کتابی دارن. بله، کتابی متعددی شکر
من
خدا.
از این کتاب هم استفاده کردم برای نوشتن این کتاب، چون چیزی که ما داشتیم می نوشتیم متفاوت بود، یک رمان گونه بود، داستان گونه بود، با استفاده از اسنادی که در مرکز اسناد وجود داشت و اسنادی که ما نشون میداد که تحقق این انقلاب بر مبنای چه اندیشه هایی بود و مکتب فکری انقلاب چطور شکل گرفت با نگاهی که سردار همدانی به ما دادن. بنابراین نوع این کتاب، سبک این کتاب کاملا متفاوت هست. در این کتاب ما آمیخته از داستانگویی رو داریم با زندگی سردار و خاطرات سردار و وقایعی که در تاریخ شفاهی مکتوب دهه های اخیر ما وجود داره، مثل وقایع دهه 60، وقایعی که در کردستان اتفاق افتاده، وقایع منجر به انقلاب اسلامی و اتفاقاتی از این قبیل. یک نگاه کاملا متفاوتی داره که ما سعی کردیم که اون چیزی که دغدغه رهبر انقلاب بود در نگارش یک رمان از ماجرای انقلاب و اندیشه انقلاب با نگاه سردار همدانی که ایشون هم خب به هر صورت نگاه خیلی عمیقی داشتن و این درجه‌ای که بهش رسیدن، درجه شهادت نشون میداد که اندیشه انقلاب اسلامی رو خوب فهم کرده بودن، از نگاه ایشون و از منظر ایشون این کتاب رو ما آماده کردیم.
بسیار عالی. با توجه به صحبت‌های حضرت عالی، که من مقدمه کتاب رو هم خوندم، درست می‌فرمایید گفتگوهایی با سردار شهید حاج حسین همدانی انجام شده بود در مرکز اسناد که اونها شاید خمیرمایه اصلی داستان بلند شما، از حدود 600 و خورده ای صفحه کتاب قطور و مفصل. اما نکته من این است که شاید اگر در طرح جلد کتاب از تصاویر دوران جوانی سردار حاج حسین همدانی استفاده می شد، این به ذهن بیشتر متبادر می شد که ما به سالهای پیروزی انقلاب و اوایل جنگ تحمیلی در این کتاب میریم. از شما خواهش میکنم که یک زنده باشید پیرنگ یک خطی کتاب رو اگر بفرمایید که فضای کلی داستان دست دوستان خوب شنونده بیاد و اینکه کتاب رو از چه طریقی میتونن تهیه بکنن.
کتاب از طریق مرکز اسناد توزیع میشه و خب احتمالاً در کتاب فروشی هایی که مرکز اسناد، کتاب های مرکز اسناد رو در دسترس مخاطب قرار میدن قابل دسترسی هست.